بعضی میگن حاجا اگه شما میگی جنگ داریم، ما صلح هم داریم، ما بالاخره
تا کی باید با آمریکا بجنگیم؟
بعد به السنت کم دیگه زبونتون هم کار نمیکنه، دیگه رو منبر چی میخواید برید بگید؟
به مردم چی بگیم؟ سلسلون چی بگیم؟
باید مردم همراه شن. دیدی همراه شدن که فهمیدن آمریکا با ما دشمنه؟
تا کی باید این مسیر رو ما عزیزان ادامه بدیم؟
دیدیم نه، یک شبه هم بیارونیم اتفاق ممکنه که ما در معرض این قرار بگیریم که با بوزینه ها و خوک های عالم بجنگیم و انشالله جنگ های پایانی رو بکنیم. همه چیز رو اشتباه میفهمه، دقت کنیم. پس اهمیت جهاد اینه که آقا ما حاضریم برمیگردیم و میز مذاکره. ما که مشکل نداریم، که تو مشکل داری، ما که حاضریم. اگر کسی پیام صلح بده در وسط جنگ که ما شروع نکردیم، پیام صلح بده، پیام ملاتفت بده، این یه چیزی که اتهام جنگ شروع میکنه،
به خصوص در این زمانی که ما در نزدیکی های مکانیزم ماشه قرار گرفتیم.
اینو دقت بکنید، اگر این حرفا از دیپلمات های ما هم مسموع باشه و پذیرفته باشه،
از رئیس جمهور پذیرفته،
رئیس جمهور جایگاهش جمهوره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان پادکست های تلنگور. خب در موقعیت جبهه و جهاد و جنگ و قتال قرار گرفتیم. عزیزان مجدد در ذهنشون دوره بکنن، به تعبیر امیرالمومنین ذروت الاسلام یا ذروت الاسلام جهاد فی سبیل الله. یعنی چی؟ یعنی قله است. شما اگه قله داشته باشید دامنه دارید، اگه قله نداشته باشید اساسا دامنه ندارید. یعنی شما دیگه مسجد ندارید، خانواده ندارید، انفاق معنی خودش از دست میده، حتی صوم و صلات معنی خودش از دست میده، حج جهاد حج معنی خودش از دست میده. اگر میبینید قرآن وقتی داره اینا رو طراحی میکنه، صوم و کی طراحی میکنه؟ وقتی میخواد به ما آموزش کف نفس بده برای جهاد. حج رو تو فضای جهاد طراحی میکنه، انفاق رو در فضای جهاد تعریف میکنه. فکر نکنید یه گوگلی بازی هست که دوره همیم و بالاخره دوره هم دیگه داریم کیف میکنیم و داریم زندگیمون میکنیم. نه، اگر جهاد نباشه، اگه این قله نباشه، طبیعتا دامنه وجود نداره. و ما اهل جهاد علکی هم نیست، اهل جهاد فی سبیل الله هستیم. ما اهل صلح پایداریم، نه اهل جنگ. اینجوری نیست که به ما بگن شما جنگ طلبی، تندروی، دنبال جنگید. اتفاقا ما دنبال صلح جهانی هستیم، صلح پایدار هستیم، دنبال امام زمان هستیم، دنبال این معنا میگردیم، نه دنبال جنگ های فرسایشی که هی با بزن در رو بتونیم کارو دقیقت به صورت سرهم بندی در بیاریم. مثل یه خلصه ماشینی، مثل خونه ای که هی یه تیکش خراب میشه گچکاری کنی، یه تیکش دیگه شو درست کنی، یه تیکش گچکاری کنی. هی این دنبال این کارا نیستیم عزیزان. ما دنبال صلح پایدار هستیم، دنبال عدل پایدار هستیم، دنبال همه این چیزا به صورت پایدار هستیم. برای همین مجدد عرض میکنم که اگر سلاح از دست بیفته در مقابله با کفار، سلاح از دست بیفته، اتفاقی که میفته این است که دیگه زبان هم کار نمیکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمن اول ما تغلبون علیه من الجهاد، الجهاد به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم. اولین چیزی که شما مغلوب میشید تو جهاد، جهاد به ایدی کن، یعنی شمشیر دستتون میفته. بعد به السنت کن، دیگه زبونتون هم کار نمیکنه، دیگه رو منبر چی میخواید برید بگید؟ به مردم چی بگیم؟ سلسلون چی بگیم؟ ثم به قلوب کن، بعد دیگه قلبت هم دیگه ور نمیداره، یعنی قلبت هم، فاهمت هم دیگه درست کار نمیکنه. وقتی که شما نمیخوای به جنگی با آمریکا، نمیخوای به جنگی با اسرائیل، با این کسایی که فقاتل و ائمه الکفر، امامان کفر، نمیخوای به جنگی، زبون بندم میگیری، بعد دیگه فتوبه علی قلوبهم هم میشی. برای همین بعدش میگن فمن لم یعرف معروفم به قلبهی فلم ینکر منکرن قلب. اگر اون موقع دیگه دلش نمیکشه، قلبش نمیکشه، منکر رو نمیفهمه، اینجوری میشه فجعل اعلاه و اسفله و اسفله اعلاه، اینجوری میشه دیگه سر و ته میشه، دیگه کلن همه دنیا سر و ته میبینه، همه دنیا رو با رنگ قرمز میبینه. چرا؟ چون که عینک قرمز زده. همه دنیا رو یه جور دیگه اشتباه میفهمه، همه چیز رو اشتباه میفهمه. دقت کنید، پس اهمیت جهاد اینه. من یه موقعی وقتی که این روایات آخرالزمانی رو میخوندم و میدیدم که ما باید درگیری‌های آخرالزمانی پیدا کنیم با جریان مهمترین دشمنان خودمون، یعنی امامان کفر و جریان صهیونیست، که اینا لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. وقتی اینها رو نگاه میکردم میگم خدا چجوری ممکنه اصلا این اتفاق، دیدیم نه یک شبه هم ببینیم چه اتفاق ممکنه که ما در معرض این قرار بگیریم که با بوزینه ها و خوک های عالم بجنگیم و انشالله جنگ های پایانی رو بکنیم. همینجا یک امیدی بدیم به خودمون و اون یه که ما در روایات داریم امر فرج هم یک شبه اصلاح میشه، یعنی باورت نمیشه که یهو اصلاح بشه و یک شبه اصلاح میشه. امر فرج هم همینطوره، گفتن شبیه موسی، موسی رفت که در حقیقت به آتش برسه و آتش گیر بیاری و پیغمبر شد، گفتن فرج هم همینجوری اتفاق میفته. لذا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما داریم نزدیک میبینیم، زود باشد انشالله که امر فرج یهوی اصلاح بشه، همونجوری که فکر نمیکردیم ما برسیم به جنگ های با صهیونیست ها و ما رو یک شبه مکر الهی رساند توسط خودشون، یه کاری کردن، ما وارد یه جنگی شدیم. اینجا من یک نکته رو میخوام و نکاتی رو توضیح بدم، باز با همون مقدمه که جلسه گذشته هست کردم، اینا تضعیف نیست، بیان نقطه ضعف صرفا که لازمه با تمام علاقمندی و ارادتی که نسبت به همه عزیزان داریم. بعضی میگن حاجا اگه شما میگید جنگ داریم، ما صلح هم داریم، ما بالاخره تا کی باید با آمریکا بجنگیم؟ جواب مجید جان، آمریکا با ما داره میجنگه، یک بار برای همیشه تو رو خدا، اگر نمیدونید که آمریکا داره با ما میجنگه و آمریکا دشمن خونی پدرکشتگیه با ماست، اولا گلی به جمال آموزش پرورش و آموزش عالی و صدا سیما و منبر و حسینی و مسجد و اینا که هنوز ما باید این سوال رو جواب بدیم که آقا آمریکا دشمن ماست. بابا آمریکا، او در این جنگ با ما شروع کرد، هسته ما رو او زد با وقیحانه ترین اشکال، نه تازه بعد از انقلاب. تو رو به خدا یک موقع اینو سیف کنید روی دسکتاپتون بذارید، روی والپیپر گوشیتون بذارید، انقدر هی نخواهیم هزینه همراهی بدیم، بگیم آی باید مردم همراه شن، دیدی همراه شدن که فهمیدن آمریکا با ما دشمنه. تا کی باید این مسیر رو ما عزیزان ادامه بدیم؟ ببینید از سال 32 شما حساب بکن، از سال 32 که دقیقت اون کودتای 28 مرداد علیه ما قیام کردن، بعد کاپیتالاسیون رو به نحو فجیعی امضا کردن که اینقدر زشت بود این قرارداد که مخواستن رو نکنن، امام رو کرد در همون آبان 43 که منجر به تایید ایشون شد. بعد همینجوری بعد بیاد برس به انقلاب، ماجرای تبعیض، کودتای نوجد، تحریک صدام، تجهیز صدام برای سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های میکروبی، دادن مهمترین موشک‌ها و بمب‌ها، دادن اطلاعات به صدام، اینا رو کی کرد؟ اینا رو آمریکا کرد. شیمیایی رو کی استفاده کرد؟ صدام به مجوز آمریکا استفاده کرد. بعدش 290 نفر از هم شهریان هم کشوری‌های ما رو که داشتن توی پروازی می‌رفتن، ناو وینسس اونا رو زد. 290 نفر در دم کشت. بعدشم نگو اشتباه کردم، ویلیام راجرز ناخدای اون کشتی و اون ناو جایزه شجاعت گرفت. اینا همون هایی هستن که بعدن حاج قاسم ما رو زدن، بعدن به هسته ما گیر دادن، بعدن و بعدن هر کاری بلد بودن کردن، داروها رو از مریض های ما سلب کردن، تحریم کردن، اینا این کارا رو کردن. شما نگاه هم میکنید سال 1945 به دستور شخص خود ترومن در دم 200,000 نفر تو هیروشیما ناکازاکی اینا کشتن، بعدش هم به صورت وقیحانه‌ای رفتن چند سال بعد رفتن MPT درست کردن برای عالم. کیا؟ همونایی که هم ساخته بودن هم استفاده کردن. اینا شدن مدعیان من و اشاعه از چی؟ از سلاح اتمی. ببینید ما تو چه باغ وحشی داریم زندگی میکنیم. اون موقع گلی به جمال همه این نهادهای رسانه‌ای ما که هنوز که هنوزه ما نتوانستیم به دانش آموز خودمون، مردم خودمون، حتی توانستیم ها، بعضی هی دارن توجیه میارن که الان عرض خواهم کرد که آه به خدا آمریکا دشمن ماست، اینو قبول کن، دشمن ما بوده، خونی شده با ما الان. و این مسئله سوء تفاهم نیست. چرا این عرض میکنم؟ چون میخوام این نکته مهم بگم. ببینید این نکته مهم اینه، در تحلیل های توی جنگ بعضی ها خیلی تحلیل های دارن، خب هر کدوم خوب نظرشون، ولی خیلیش یه بعد بامزدگی خاصی داره. میگن که ببین خوب شد این جنگ در این زمان و این دولتی شد که به هر جهت اهل مذاکره مسامحه فلان اینها هست، خودشون هم میدونن که اهل این چیزا هستن، در این دولت شد که یک وفاقی انجام شد، گفتن نه اگه خب این دولت شد پس معلومه که نه اینا با ما دشمنن، پس حالا معلوم شد عزیز من، و خوب شد که در دولتی مثل شهید رئیسی نشد عزیز من. اینو دقت بکنید، دولتی اگر مثل دولت شهید رئیسی بود اساساً اینا مانع جنگ خودش. این مثل این مونه که شما بگید آقا خوب شد دما اومد تو اردبیل، منهای تو اردبیل شد منهای ده که اقلا تجهیزات گرمایشی فلان اینا دارن، اگه تو بوشهر میشد منهای ده بدون تجهیزات گرمایشی ما چیکار میکردیم؟ آقا اصلا بوشهر دماش نمیشه منهای ده. به این دقت کنید رفقا عزیزان. اینی که قرآن میگه ولا تهنوا و تدعوا الى السلم والله معكم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. آقا شما از سر سستی و با مخابره سستی پیام صلح نده، پیام صلح بده، بگو اهل صلح ما، ولی اینو با مخابره سستی نگو. چرا؟ چون که اصلا تحریک میکنه طرف مقابل رو. شما ببینید تو عرف لاتیش هم حساب بکنید همینه، یعنی فرض کنید با یه نفر دعوا دارید، دعوای وجودی دارید، یعنی میخواید بزنید همدیگر رو عرض کنید، شما برگردید زبونی و ضعف نشان بدهید، حالا یا هستی یا نیستی ولی اینو نشون بدی. آقایون عزیزان صلح حدیبیه محصول شل آمدن پیغمبر نبوده که صلح شده، محصول اقتدار پیغمبر بوده، محصول بیعت برای جنگ کردن بوده، نه بیعت برای جنگ نکردن. نه پیام صلح باعث شده صلح حدیبیه ایجاد بشه، پیام جنگ باعث شده صلح حدیبیه ایجاد بشه. به این دقت کنید، اگر کسی پیام صلح بده در وسط جنگ، جنگی که ما شروع نکردیم، پیام صلح بده، پیام ملاتفت بده، این یه چیزی که اتفاقا جنگ شروع میکنه. این به خصوص در این زمانی که ما در نزدیکی های مکانیزم ماشه قرار گرفتیم و تمام دستاورد این مدت از نیروهای مسلحمون، از موشکیمون، از مردمون، از رهبرمون، از تمام خون شهدامون میتونیم به باد بدیم یهویی. دستاورد که آدم باش تیله بازی نمی کنه که با دستاورد. اینجا میخوام یه نکته عرض بکنم. ببینید این مصاحبه‌ای که انجام شده و بنده دیدم، شما هم دیدی، بنده با دقت چند بار دیدم و خوندم. ببینید بعضی میگن چه نمره‌ای بدیم، نمرهش قبولی رد فلان. ببینید مثلا ما که اینجا دبستان نیست که بخوایم نمره بدیم، اما نکته اینه برای این که بگیم یه پیرن کثیفه لزوما کلشو بکنیم تو گل، کافیه 5 6 تا لکه پاشیده باشه تو این پیرن سفید، همه میگن این کثیفه. کسی هم سطح مقطع این لکه ها رو حساب نمیکنه، بگه این نسبت به اون فلان مثلا چه نسبتی داره. آقا این قضیه این مصاحبه که این پیام رو داد که کنه انگار درست نکات مثبت داره، ولی در مجموع که آقا ما حاضریم برمیگردیم به میز مذاکره. ما که مشکل نداریم، که تو مشکل داری. ما که حاضریم. با کی حاضریم مجدد؟ ببینید یه نکته معرفتی بسیار مهم رو اینجا دقت بکنید. انسجام محصول بغضه، نه محصول حب. حتی یه مطلعی وجود داره، علامه طباطبایی در آیه 208 سوره مبارکه بقره به مدت 7 آیه، یعنی 208 تا 214 رو میگن این بسته کاملی است برای مسئله انسجام ملی. آیه اولش که اینه، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، که آقا وارد سلم بشید با نگاه به دشمن. یعنی چی؟ بعد اونجا توضیح میدن، میگن اون چیزی که باعث انسجام میشه بغضه. اگر حواستون نباشه شما بغض رو کم بکنید، درجهشو بیارید پایین، انسجام از بین میره. ما اتفاق خیلی فوق‌العاده‌ای که افتاد این بود که بغض ملت بر سر اسرائیل، بر سر آمریکا، اینا اجماع شد. این بود که انسجام درست کرد. یعنی انسجام بر اساس بغض درست میشه به سرعت. این وعده خداست. برای همین بر اساس براءت صلح ایجاد میشه. حالا اگر کسی بیاد یه کاری بکنه، انگار دشمنان ما همچی دشمنی هم نه، بالاخره یه سوء تفاهمی پیدا کردن راجع به هسته‌ای ما، یه سوء تفاهمی راجع به اینجا، راجع به اونجا. بعدش ما که گفتیم ما حاضریم به میز مذاکره، آقا ما هم که میگیم مرگ بر آمریکا، که ما بابا هیچ موقع ما نگفتیم مرگ بر آمریکا. یا آقا چرا این حرف باید زده بشه؟ ما کی گفتیم مرگ بر آمریکا؟ ما گفتیم مرگ بر آمریکا. آمریکا یعنی چی؟ یعنی همین جنایاتی که کردن، مرگ بر همین سیاستمدارانش، مرگ بر ترامپ. ما چرا لعن یزید میکنیم؟ بگیم نه 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 ما لعن یزید نمیکنیم، ما لعن یک سیاست کلی رو میکنیم. اسم یزیدم نه نه خیر. چرا ما از این طرف فرعون داریم، از این طرف موسی داریم؟ بالاخره معرفی میکنیم. ما اگه بغض رو به یک سری معارف فقط حواله بدیم، انسجام از بین میره. یعنی میگه آقا ما با آمریکا کاری نداریم که. اینو دقت بکنید، اگر این حرفا از دیپلمات‌های ما هم مسموع باشه و پذیرفته باشه، از رئیس جمهور پذیرفته. رئیس جمهور جایگاهش جمهوره. ببینید دیپلمات فرق داره. بالاخره او باید حواسش باشه که من وقتی که دارم برای اون ور پیام مخابره میکنم، برای این طرف دارم پیام مخابره میکنم. من نمیتونم بگم آقا من مجلس کسی حرف منو گوش نکنه از داخل، من دارم حرف میزنم با اون طرف. مصرف خارجی داره. شما اگه مصرف خارجی بود، باید یه مسابقه انگلیسی بود، یه جایی بود پخش هم نمیشد، بعد هیچ میگم این مصرف خارجی داره. یک اتفاق اینجوری با این همه بیان ضعف، خب این اتفاق به خدا این جنگ درست میکنه خودش. این خودش عامل جنگ میشه و همینه که دستاورد دارد بین میبره. ما هم نمیخوایم بگیم آقای پزشکیان خائنه، نمیم اینجوری اونجوری. یک مسئله ای هست که این مسئله از همون ابتدا مطرح بوده، باید براش چاره اندیشی بکنن حکام. ببینید ما رئیس جمهورهای ما از اول آدم های سخنوری بودن، مکنونات قلبی میتونستن بگن، از حضرت آقا گرفته، هاشمی گرفته، خاتمی گرفته، احمدی نژاد گرفته، نمیدونم روحانی گرفته، آقای رئیسی، همه اینها اینا کسایی بودن که سخنور بودن، حرفشون میتونستن بزنن. حالا اگر واقعا ما دچار یک عویسه و مشکلی در این زمینه شدیم، میباید یه جوری حلش کرد که شاید مکنونات قلبی یه چیز دیگه باشه، ولی بیان مطلب بیانی که احساس ضعف میده. یعنی طرف و داخلی داره احساس میکنه که اه ما داریم میریم لاکار، ما که این همه مبارزه کردیم بودیم. این پیام چیه؟ و این پیام قرآن میگه این پیام صلح ایجاد نمیکنه، صلح و پیام اقتدار صلح ایجاد میکنه، مثل صلح حدیبیه. اینجور پیامی جنگ تولید میکنه اتفاقا. بر همین نگه میگه ولا تهنو و تدعو الی السلم، شما اگر میخوای پیام صلح بدی، با پیام سازش با هم دیگه با هم نده اینا رو که ما اینجوری هستیم. به خاطر اینکه شما داری نظام انسجام داخلی رو حتی خراب میکنی. بعد یه عده افتادن به جون یک عده تحلیلگر دیگه که آقا این شما داری نظام انسجام داخلی رو خراب میکنی. آقا این روش نظام انسجام داخلی رو خراب میکند. به این مطلب باید ما کاملا دقت بکنیم. لذا عرضم تو این بخش تمام که به خصوص در معرض نظام ماشه که وقتی قرار گرفتیم و مکانیزم ماشه در همین مهر ماه، اگر پیام های ضعف و زبونی بدیم، تمام آنچه که در حقیقت نظام مسلح ما انجام داده، موشکی ما انجام داده اینا، و تمام این دستاوردی که بر اساس بغض به وجود اومده، بغض نه خوف، ایجاد خوف کار اشتباهیه، کسایی که خوف ایجاد میکنن کار اون کاری که حوادث تجریش رو مخابر کرد کار اشتباهی بود، این انزجار تولید نمیکنه، این خوف ایجاد میکنه. ما موظف نیستیم خوف ایجاد بکنیم، ما باید روحیه بدیم، بیان نقاط ضعف رو بکنیم، انزجار ایجاد بکنیم، بغض ایجاد بکنیم. هر کسی از بغض بکاهد، اینو بدونی که به انسجام لطمه داره میزنه، چه بخواهد چه نخواهد. انشالله تحلیل های بعدی رو بعدم میگم، همین جنگ های پیغمبرم انشالله در آینده خواهیم. دم همتون گرم، یعنی خداحافظ.